أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد تعارض احتمالی بین اخبار طینت و قاعده کرامت انسانی بود. عرض کردیم که ظاهر اخبار طینت دلالت میکند بر این که مؤمنین از طینت پاکی آفریده شده اند و به همین دلیل یا مجبور بر کار خیر هستند یا گرایش به کار خیر دارند، و کفار و مشرکین از طینت ناپاکی آفریده شدند و به همین واسطه یا مجبور بر کار شرند و یا گرایش به کار شر دارند. خب دیدیم که ظاهر این اخبار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و هم با دلیل عقل منافات دارد و همچنین با آیات قرآن که می‌فرماید تمامی انسان‌ها در اصل خلقت مشترکند و تکلیف متوجه تمام انسان‌هاست، در حالی که اگر بعضی از انسان‌ها از طینت ناپاکی آفریده شده باشند نباید تکلیفی مساوی با تکلیف دیگران داشته باشند، چرا که ظلم خواهد بود. و ما یظلم ربک احدا، و خداوند هیچگاه به کسی ظلم نمی کند. و همچنین با مجموعه های متعددی از روایات که به صراحت دلالت بر اختیار می کند، به صراحت دلالت بر عدم جبر و عدم تفویض مطلق می کند، نیز این روایات، یعنی روایات طینت، منافات دارد. خب امروز میخوام یک جمع‌بندی بکنیم و در این حال یک نگاهی هم به نظر بعضی از آیان فقها و علمای شیعه بیاندازیم، ببینیم در این زمینه چگونه با روایات طینت برخورد کردند. مرحوم علامه مجلسی احادیث طینت را با 5 بیان تحلیل می کند و نهایتاً خود ایشان هیچ کدام از این بیانها را به صورت صریح اتخاذ نمی کند. بیان اول این است، می فرماید که نحوه مواجهه اول با این روایات همون مواجهه‌ای است که اخباریون داشتند. اخباریون میگن که این روایات صحیح است، اما در این حال اذعان دارند که فهم واقعی و درست این روایات از توان ما خارج است. انسان‌های عادی نمیتوانند به درستی معنای این روایات را بفهمند، بنابراین باید معنای آنها را ارجاع داد به معصومین. اما در این حال ما روایات را میپذیریم، یعنی روایات را رد نمی کنیم، طرح نمی کنیم، کنار نمی گذاریم، بلکه میگیم به این روایات مطابق اون معنایی که برای معصومین معلوم است و برای ما نامعلوم است اعتقاد داریم. میگیم خدایا ما معتقدیم به مضمون درست این روایات و اون مضمون درست را فقط معصومین میدانند، ما از آن بی اطلاعیم. این شیوه اول یا توجیه اول. توجیه دوم که مرحوم علامه مجلسی نقل میکند این است که برخی از علما این احادیث را بر تقیه حمل کردند. یعنی گفتن که چون در زمان صدور این احادیث در میان اهل سنت تفکر اشعریگری و جبرگرایی غالب بوده، به این واسطه ائمه علیهم السلام مطالبی را بیان کردند که موافق با نظر اهل سنت باشد و به این ترتیب در واقع تقیه را مراعات کردند. خب اگر کسی این روایات را حمله بر تقیه بکند، لابد باید اینجور بگوید که مثلا در اون زمانی که ائمه علیهم السلام چنین روایاتی را بیان کردند و یا در اون مکانی که این روایات را بیان کردند تفکر اشعریگری غالب بوده و ائمه برای آن که شیعیان مورد آزار و اذیت اهل سنت قرار نگیرند و به عنوان شیعه بودن شناخته نشوند، آمدن و این احادیث را که ظاهرش دلالت بر جبر می کند مطرح کردند. این هم توجیه دوم. توجیه سومی که مرحوم علامه مجلسی مطرح می کند این است که این روایات را ما حمل کنیم بر علم پیشین الهی، بر علم پیشین الهی، یعنی بگیم که خداوند متعال چون بر اساس علم وسیع و همه جانبه خودش سرنوشت انسانها را می دانسته و از سعادت و شقاوت اونها خبر داشته، در واقع این تعبیر طینت را برای دلالت بر این معنا به کار برده که خداوند از همان ابتدای خلقت انسانها می دانسته هر انسانی با اراده آزاد خودش چه سرنوشتی را برای خودش رقم خواهد زد. ببینید کاملا خلاف ظاهر است، منتها حرف بر سر اینه که ما ظاهر این روایات را نمیتوانیم بپذیریم. ظاهر این روایات منتهی میشود به جبر و ما به هیچ وجه نمیتوانیم جبر را قبول کنیم. نه، اینجا دیگه تفاوتش با حرف ملا صالح این است که مرحوم ملا صالح بفرماید چون خداوند میدانست که در آینده هر کسی چه کار خواهد کرد، در بدو خلقت آمد یک امتیازی داد به اون کسانی که در آینده مؤمن میشوند و منقصتی ایجاد کرد در اون کسانی که در آینده کافر میشوند. مطابق این تحلیل سومی که عرض کردیم، نه اصلا چنین امتیازی در کار نیست. این که خداوند میفرماید که این در این روایات میفرماید که خداوند بعضی از افراد را از طینت پاک خلق کرده، در واقع میخواد اینجور بگوید که خداوند از همان ابتدا میداند که این فرد طینت پاکی دارد به این معنا که با اراده آزاد خودش در آینده بفرمایید راه خیر را انتخاب خواهد کرد. پس طینت کنایه است از علم الهی، نه اینکه واقعا طینتی در کار بوده باشد. توجه فرمودید با توجیه مرحوم ملا صالح این تفاوت را داره. مرحوم ملا صالح میگه واقعا طینت در کار هست، الا اینکه این طینت برای آن که حالت جبری نداشته باشد اینجور توجیه میشود که خداوند از آنجا که می دانست در آینده بعضی از افراد با اراده آزاد خود راه خیر را انتخاب می کنند، به آنان یک امتیازی داد از همان بدو خلقت و آنان را از گل پاک سرشت. اما این توجیه سوم میگه نه، اصلا بحث سرشتن از گل و امثال اینها نیست، بلکه فقط اشاره است این تعبیرات به علم الهی، علم پیشین الهی. بله، نقل میکنه. بله،
اونجا
نه الان عبارت علامه رو میخوانیم که خواهید ملاحظه کرد که ایشان نهایتاً از ورود به بحث خودداری میکنه، از ورود به بحثی که بخواهد اظهار نظر قطعی بکند. توجیه چهارمی که مرحوم علامه مجلسی نقل میکند این است که این اخبار طینت ناظر باشد به بحث استعداد و قوه افراد، استعداد و قوه افراد در طی مسیر سعادت یا شقاوت. یعنی این که از همان ابتدا انسانها برای طی کردن مسیر سعادت و شقاوت استعدادهای متفاوتی دارند. اونهایی که استعداد بالا دارند از اونها تعبیر شده به کسانی که طینتشان از علیین است. اونهایی که استعداد پایین دارند از اونها تعبیر شده به کسانی که طینتشان از سجین است. این هم توجیه چهارم. توجیه پنجم علامه مجلسی این است، می‌فرماید اخبار طینت ناظر است به عالم زر. عالم زر، همون عالمی که خداوند از انسانها پیمان گرفت و در قرآن هم به آن اشاره فرموده: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین. می‌فرماید توجیه پنجم این است، ما بگیم این روایات ناظر است به عالم زر و آزمایشی که خداوند در عالم زر از انسان‌ها به عمل آورده. آنهایی که در عالم زر اطاعت کردند طینتشان پاک و بی‌آلایش است، اینا همون کسانی هستند که خداوند از آنها به عنوان دارندگان طینت علیین یاد می‌کند. و اونها که راه نافرمانی و تمرد را برگزیدند، اونها طینتشان خبیث و پست است، با اختیار خودشان راه را انتخاب کردند، جبر در کار نبوده، الا اینکه این اختیار در چه جهانی، در چه بقعی، در چه مرحله‌ای ظهور کرده است. می‌فرماد در مرحله عالم زر، قبل از آن که با این ابدان مادی در عالم دنیا آفریده بشوند، در اون عالم زر این چنین بوده. بسیار خوب، بعد از آن که مرحوم علامه مجلسی این پنج توجیه را بیان می‌کند، این نکته در همه این توجیهات پنجگانه قابل توجه است و اون این است که در هیچ کدام از این توجیهات جبر پذیرفته نشده، چون نفی جبر جزء مسلمات عقاید تشیع است. آنقدر مسلم است که مرحوم امام در تبیینی که راجع به این روایات دارد می‌فرماید که این مطلب که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین بعید نیست، بعید نیست که جزء ضروریات مذهب شیعه باشد. ضروری مذهب یعنی چی؟ یعنی جزء لاینفک. ضروری مذهب یعنی جزء لاینفک، یعنی از مذهب شیعه این مطلب قابل انفکاک نیست که در دیدگاه این مذهب نه جبر پذیرفته شده است و نه تفویض مطلق، بلکه امر بین الامرین است. مرحوم علامه مجلسی بعد از آن که این تحلیل ها را و این توجیه ها را مطرح می کند می فرماید ولا یخفا ما فیه و فی کثیر من الوجوه السابقه. مخفی نیست اون اشکالی که در این توجیه آخر و در بسیاری از اون توجیهات پیشین وجود دارد. خب نظر خودشان چیه؟ میفرماد و ترک الخوض و ترک الخوض فی امثال تلک المسائل الغامضه اولا و ترک الخوض فی امثال تلک المسائل الغامضه اولا. این که ما ترک بکنیم فرو رفتن در امثال این مسائل دشوار را سزاوارتر است از این که بخواهیم واردش بشیم. یعنی مرحوم علامه در واقع میخواهد بفرماید ما فی الجمله میدانیم که جبر در مذهب شیعه پذیرفته نشده، بنابراین تمام روایاتی که دال بر جبر باشد به دلیل مخالفتی که با مسلمات مذهب شیعه دارد قابل پذیرش نیست. خب اکنون چه کار باید بکنیم؟ هیچی. میگه لزومی ندارد که ما دیگه بیشتر از این بخواهیم بحث بکنیم، همینقدر که میدانیم جبر پذیرفته نشده کفایت میکنیم. خب این مطلب یعنی عدم پذیرش جبر همونطور که عرض کردم یه مطلب مسلمی است، هم در کلام علامه مجلسی میبینیم این مطلب را که در هیچ کدام از این توجیهات پنجگانه جبری پذیرفته نشده است، و هم در کلام مرحوم امام عرض کردم که میفرماید این عدم پذیرش جبر و تفویض مطلق جزء ضروریات مذهب شیعه است، هم در کلمات مرحوم ملا صالح مازندرانی این تعبیر را میتوانیم ببینیم. مرحوم ملا صالح در همین شرحی که بر کتاب کافی دارد بعد از آن که این روایات را مطرح میکند و بله اون توجیهی هم که قبلا عرض کردیم بیان میکند، اینجور میفرماد و به ما قررنا تبین فساد و توهم و به ما قررنا تبین فساد و توهم ان الایمان والفضل والکمال ان الایمان والفضل والکمال و اعدادها و اعدادها تابعه لطهارت الدین و صفاتها و خباثت الدین و ظلمتها. میفرماید با آنچه که ما بیان کردیم کاملا آشکار شد که اگر کسی بگوید ایمان، فضیلت، کمال و همینطور ازداد اینها یعنی بی ایمانی، بی فضیلتی، ناقص بودن، شرک، کفر تابع پاک بودن طینت انسان است و اون بی ایمانی و شرک هم تابع خباثت طینت انسان است، اگر کسی این سخن را بگوید کاملا توهم فاسدی است، باطلی است. چرا؟ میفرماد و هادت توهم دلیلش این است و هادت توهم یوجب الجبر، باعث پذیرش جبر میشود، مسلم است که جبر باطله، و بطلان الشرائع باعث بطلان شریعت میشود. چرا؟ چون شریعت دیگه معنا ندارد. خدای تو که از اول میدانستی این افرادی که از طینت پاک آفریده شدن جز کار خیر از اونها صادر نمیشه، خب از چرا تکلیفشان کردی؟ تکلیف کردن لغو است، باطل است. این همه شریعت را نازل کردی، این همه پیغمبر را فرستادی، برای چه کار؟ برای این که این افرادی که جز کار خیر از اونها صادر نمیشود کار خیر بکنند و اون افرادی که جز کار شر از اونها صادر نمیشود کار شر بکنند. چه فایده داشت؟ خلاف حکمت است. و بطلان الشرائع و تعدیب و سیاست، تعدیب کردن خدا، مجازات کردن خدا باطل خواهد بود. بابت چه میخواهی مجازات بکنی؟ بابت عملی که خود شخص اختیاری برایش ندارد؟ اگر ظاهر این روایات را بپذیریم منجر میشه به چنین چیزی. والوعد والوعید باعث بطلان وعد و وعید خواهد شد. خدایا به چه وعد و وعید میدی؟ وعد و وعید به کسی داده می شود که اختیار داشته باشد. وقتی تو می دانی که اینا اصلا خودشان اختیار ندارن، یا کار خیر می کنن بی اختیار یا کار شر می کنن بی اختیار، وعد و وعید دیگه معنا نداره. نعوذ بالله من، این فرمایش مرحوم ملا صالح مازندرانی است. بله.
بحثی جالبی که اینجا باعث کردن که ترک این گفتن مسائل سخت رو بحث شده میباره ترک میکنه، یعنی گاهی وقتا خب در مسائل دیگه هم پیش خواهد اومد که با ادله عقلی به یه مسائلی در حقوق بشر میرسیم که خیلی مثلا یه روایات که شاید حالا نه به حد تواتر ولی خیلی زیاد وجود داره در مقابلش. آیا ما این ملاکش چیه که به راحتی الان بدونیم که حل میکنه این مسائل رو بذاره که هم ما در چه موارد مشابه دیگه میتونیم از این کار استفاده کنیم، یعنی منعدلی اهمی تکیه کنیم بگیم مثلا کلن بدونیم که بحث کنیم و ترکو بگیم.
عنایت به این نکته دارید که ما برای پذیرش روایات دو تا ضابطه قطعی داریم. یک ضابطه دلیل قطعی عقل است یا به تعبیری عقل قطعی است و ضابطه دوم آیات شریفه قرآن است. حتی در برخی از روایات هم که روایات پیامبر اکرم، روایات مسلمی که از پیامبر اکرم صادر شده و صدورش مسلم است به عنوان یک ضابطه مطرح شده، در پاره دیگر از روایات این ضابطه را هم برگرداندن به قرآن، یعنی برای پذیرش خود روایات نبوی هم اون روایاتی که مسلم از پیامبر صادر شده باز ما باید مراجعه به قرآن داشته باشیم. بنابراین خلاصه این می شود ما دو تا ضابطه قطعی داریم، یکی عقل قطعی و دیگری آیات قرآن، البته آیات محکم نه آیات متشابه. در هر جا ما با روایاتی مواجه بشیم که با یکی از این دو تا ضابطه مخالفت دارد آن را کنار میگذاریم. اینجا هم همینجور. بنابراین پاسخ اینه، ما ملاکمان عقل قطعی و آیات محکم قرآن است. در اینجا ملاحظه میکنید هم با عقل قطعی مخالفت دارد روایات تینت، هم با آیات محکم قرآن و هم با مجموعی بزرگتری از روایات، همون روایاتی که دلالت میکند بر لا جبر و لا تفویض بل امرون بین الامرین و روایاتی که الان به عنوان روایات مفسره من میخوام قرائت بکنم. پس پاسخ اینه و این ضابطه خیلی معقول و درستی هم هست. خداوند وقتی که دینی را به عنوان دین آخرالزمان میفرستد باید برای این زمان طولانی غیبت که مردم دسترسی به امام معصوم ندارند یه ضابطه‌ای در اختیار این مردم بگذارد که اونها را از گمراهی به دور بدارد. نمی‌شود اونها را واگذار بکند فقط به این مجموعه روایات که با فاصله زیاد نقل شدند و چه بسا راوی درست نفهمیده، راوی خلط کرده مطالب را، قسمتی از سخن را شنیده قسمت دیگری را نشنیده، در هنگام نوشتن تصحیف رخ داده، در هنگام نوشتن غلطی وارد شده الی آخر. نمیتوان پذیرفت که خداوند انسانها را واگذار کرده باشد فقط به مجموعه اخبار. یعنی میخوام بگم که خلاف حکمت الهی است که خداوند یه ضابطه ای را برای آن که این روایات را بتوان بر اون ضابطه عرضه کرد و صحیح و سقیمش را تشخیص داد معین نکرده باشه، خلاف حکمت است که خداوند معین نکرده باشه. خب همین مضمون در روایات دیگری هم آمده که مثلا اون روایاتی که می‌فرماد ان علی کل بله ثواب نورا، روی هر مطلب درستی یک نوری وجود داره، هر حقی یک حقیقتی دارد. اگر میخواهید اون نور را دریافت بکنید، اون حقیقت را پیدا بکنید، مراجعه بکنید به قرآن. یعنی ببینید این روایت آیا با قرآن مطابقت دارد یا نه. مراجعه بکنید به عقل، ببینید آیا با عقل مطابقت دارد یا نه. خیلی این بیان درست و حکیمانه است که در روایات ما آمده که عقل هم کاملا آن را تایید میکنه. خیلی خوب، پس به این ترتیب ما با 5 توجیه مواجه هستیم که مرحوم علامه مجلسی اونها را بیان میکند و خود ایشان هم ورود به بحث پیدا نمیکنه. اگر ما بخواهیم از میان این توجیهات پنجگانه ترجیح بدیم یکی از این توجیهات را، به نظر میرسد اون توجیهی که روایات طینت را بر اساس علم پیشین الهی تحلیل میکند تو ترجیح دارد. عنایت به این مطلب دارید که بدون تردید ظاهر روایات طینت را نمیشود پذیرفت. از آنچه که ما داریم میگیم خلاف ظاهره، میدانیم که خلاف ظاهره، و چون ظاهرش قابل پذیرش نیست رفتیم سراغ این توجیهات، و الا اگر ظاهر قابل پذیرش بود که دیگر نیازی به این توجیهات نداشتیم. خب بهترین توجیه به نظر میرسد همان علم پیشین الهی است. چطور؟ به این دلیل که اولا بر اساس این توجیه هیچ گونه جبری حاصل نمی شود. علم پیشین به این معنا که خداوند از این طینت پاک و ناپاک افراد در واقع اراده کرده است تعلق علم الهی به پاکی و ناپاکی آینده افراد با اراده آزاد خودشان را، تعلق علم الهی به پاکی یا ناپاکی این افراد با اراده آزاد خودشان را در آینده زندگی دنیایشان. خب ببینید، پس چرا این توجیه ترجیح دارد؟ عرض میکنیم به دو دلیل. یک، جبری از این توجیه حاصل نمیشود. جبری از این توجیه حاصل نمیشود. اخباریون گفته بودن که ما این روایات رو قبول میکنیم، میگیم علمش هم برای ما نامعلومه. در واقع حرفی که زدن اخباریون به معنای توقف است. ما میگیم نه، توقف نمیکنیم، بلکه میگوییم این روایات ناظر است به علم پیشین الهی. خب علم پیشین الهی را اگر به عنوان توجیه بپذیریم، اولا با مبنای نفی جبر که در فقه شیعه و در کلام شیعه پذیرفته شده سازگار خواهد بود. ثانیاً، این ثانیانش خیلی مهمه، آیات قرآن و مجموعه از روایات این معنا را، یعنی این علم پیشین الهی را تایید میکنند. ببینید این نکته کلیدی خیلی مهمی است که میخوام عرض بکنم. ما آیاتی در قرآن داریم که به وضوح بر اساس علم پیشین الهی باید آنها را تبیین بکنیم. مثلا در سوره تبت یدا ابی لهب چه می‌فرماید خداوند؟ تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا ماله و ما کسب، بعدش چیه؟ سیسلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحب. سیسلا نارن ذات لهب، به زودی ابو لهب در یک آتش برافروخته گرفتار خواهد شد. سوال، آیا این احتمال وجود ندارد که ابو لهب قبل از مردنش توبه بکند؟ پس خدایا وقتی که در این آیات می‌فرمایید که ابو لهب گرفتار آتش خواهد شد، یعنی می‌خواهی بگی که جبری در کار هست؟ بدون شک نه، ابو لهب بر اساس علم الهی که خداوند می‌داند هیچگاه در آینده زندگی خودش هم تا زمانی که با مرگ فاصله دارد مرتکب کار خیری نخواهد شد، کار خیری انجام نخواهد داد و از این شرک خودش دست بر نخواهد داشت، به این واسطه خداوند می‌فرماید که ابو لهب آخر عاقبتش گرفتار شدن در آتش جهنم است. علاوه بر این روایاتی هم ما داریم که دال بر این مطلب است. این روایت را توجه بفرمایید جناب آیه ترابی، بعد من دیگه مزاحم شما نمیشم. روایاتی ما داریم که به وضوح دلالت بر این مطلب میکنند. مثلا مرحوم کلینی در کتاب کافی در جلد اول صفحه 152 تا 154 یک بابی را باز کرده، باب السعاده و شقاوه، سعادت نیکبختی و شقاوت بدبختی. در این باب روایاتی آورده، بعضی از این روایات مفسر بعضی دیگه است. مثلا در روایتی از امام کاظم علیه السلام آمده، راوی میگوید سألت ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن معنا قول رسول الله الشقی من شقی فی بطن امه، سوال کردم از امام کاظم علیه السلام، عرض کردم معنای این فرمایش پیامبر که فرموده الشقی من شقی فی بطن امه، بدبخت کسی است که از همان شکم مادرش بدبخت است، و سعید من سعد فی بطن امه، سعید همون کسی است که در شکم مادرش سعادتمند است. ببینید جواب امام کاظم این است، فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا، الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیا، شقی کسی است که در حالی که در شکم مادرش هست، خداوند میداند او در آینده با اراده آزاد خودش اعمال اشقیا را انجام میدهد. سعید هم چنین کسی است، و سعید من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال السعدا. این روایت مفسر است و بنابراین جای ابهامی برای ما باقی نمیگذارد. جناب علی اگر خود تشریف میدید. خب علاوه بر اون آیه شریفه که عرض کردم در خواهش میکنم در سوره مسد ناظر است به همین مطلب که خداوند بر اساس علم پیشین خود خبر میدهد از آینده ابولهب، ما آیات دیگری هم در قرآن داریم که الزاماً اون آیات را هم باید بر اساس همین علم پیشین الهی تبیین بکنیم. الزاماً اون آیات را باید بر اساس علم پیشین الهی تبیین بکنیم. چرا؟ چون اگر غیر از این باشد هم با دیگر آیات قرآن منافات پیدا میکند، هم با قاعده عدالت که حاکم بر تمامی افعال الهی است منافات پیدا میکند، یعنی منجر میشود به ظلم. و تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا و ما يظلم ربك احدا، خداوند در حق هیچ کسی ظلم نمی کند. خب اون آیاتی که باید بر اساس علم پیشین الهی توجیه بشود، تبیین بشود، من چند نمونه از اون آیات را قرائت می کنم. در سوره نساء آیه 155 می فرماد بل تبع الله علیها بکفرهم، خداوند قلوب بعضی ها را مهر زد، قلوبشان را از پذیرش هدایت ناتوان کرد. به چه واسطه؟ به واسطه کفر آنها. خب این معناش این نیست که خداوند از ابتدا قلب آنان را، قلب کفار را طوری آفریده که پذیرش حق نداشته باشد. خیر، خداوند از ابتدا انسان را بر اساس فطرت توحیدی آفریده و سپس هر کس که از این فطرت توحیدی بهرمند شده، خداوند بر هدایت او افزوده، و هر کس که از این فطرت توحیدی با اختیار سوء خودش بهرمند نشده و راه گمراهی را طی کرده، خداوند هم به تناسب آن سوء اختیاری که داشته او را مجازات کرده. یکی از این مجازات ها که ناشی از سوء اختیار خود شخص است، آن است که قلب چنین افرادی به واسطه گناهان پی در پی دیگر پذیرش حق را از دست می دهد، در برابر حق دیگر خضوعی ندارد، پذیرشی ندارد. نمونه اینجور افرادی فراوانند. در قرآن در یه آیه اشاره میکند به سخنی که ابو جهل در مورد پیامبر داشته. آیهش این است، میفرماد انهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. میفرماید که بعضی از این مشرکین تو را تکذیب نمیکنند، نمیگویند تو دروغگو هستی، بلکه اینها آیات الهی را انکار میکنند. شأن نزول این آیه شریفه را وقتی که میخوانیم میبینیم ناظر است به سخن ابو جهل. بعضی آمدن از ابو جهل پرسیدن که آیا تو پیامبر را دروغگو میدانی؟ گفت نه، اون آدم راستگویی است، منتها ما طایفه بنی امیه با طایفه بنی هاشم کفرسه رهان، مانند دو اسب مسابقه دوش به دوش هم می رفتیم. اونها یک فضیلتی داشتن، ما فضیلت دیگری داشتیم، ما فضیلتی داشتیم، اونها هم در مقابلش فضیلت دیگری داشتن، تا جایی که در میان اونها یک نفری پیدا شد، دعوی پیغمبری کرد و توانست مردم را به خود جلب بکند، لکن ما کسی نداشتیم که در مقابل آن، در مقابل اون شخص بایستد، و در نتیجه در این مسابقه ما شکست خوردیم. حالا این تعبیر شکست از بنده است. بعد ابو جهل اضافه میکند که من هیچ وقت نمیتوانم چنین چیزی را بپذیرم، برتری بنی هاشم بر بنی امیه را. ملاحظه میفرمایید خیلی نکته مهمی است که این افراد با سوء اختیار خودشان چنین میکنند. آیاتی از قرآن ما به وضوح میبینیم دلالت میکند بر اینکه خداوند قدرت تشخیص حق و باطل را به تمام انسانها داده است. آیات متعدد، مثلا یک آیش همون است، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفوران. ما هدایت کردیم تمام انسانها را به راه درست. اختیار با خود انسان است، شاکر باشد یا کفور باشد. در جای دیگر خداوند با قسمهای پی در پی می فرماید که فالهمها فجورها و تقواها. قسمهای پی در پی یاد می کند خداوند و بعد می فرماید که خدا فجور و تقوا، گمراهی و هدایت انسانها را به نفس آنان الهام کرد، یعنی در نفس آنان به عنوان فطرت این درک و دریافت حقیقت را پایه‌گذاری کرد. اون خیلی نکته مهمی است. پس هیچ انسانی نیست که حقیقت را در نیابد. اگر در پاره از آیات شریفه به ظاهر آیه ممکن است وقتی توجه بکنیم چنین به نظرمان بیاد که یک جبری ازش فهمیده می شود، این دسته دیگر از آیات را باید مفسر اونها قرار بدیم که این آیات در واقع، اون آیاتی که ظاهرشان جبر است، در واقع نظر دارد به همان علم پیشین الهی و اینکه این افراد با اراده آزاد خودشان کاری خواهند کرد که خودشان را مستحق مجازات از ناحیه خدا میکنند. من یکی دو نمونه دیگه از این آیات را که ظاهرش دلالت بر جبر میکند عرض بکنم که تمامش بر اساس این علم پیشین الهی باید تبیین بشود. میفرماد ختم الله علی قلوبهم در سوره بقره آیه 7، یا میفرماد یضل من یشاء و یهدی من یشاء، هر کس را خدا بخواهد هدایت میکند، هر کس را بخواهد گمراه میکند در سوره نحل آیه 93، یا در سوره مائده آیه 41 میفرماد اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، اونها کسانی هستند که خداوند نخواسته قلبشان را پاک بکند. اینها همه به وضوح با توجه به اون آیات مفسره باید حمل بشوند بر علم الهی و اینکه افراد با اراده آزاد خودشان مرتکب کارهایی میشوند که مستحق مجازات از ناحیه خداوند میشوند. پس به این ترتیب به نظر میرسد این توجیه که ما علم پیشین الهی را بیاییم مطرح بکنیم هم با آیات قرآن سازگار است، هم با روایات سازگار است، روایات مفسره‌ای که نمونش را از امام کاظم علیه السلام نقل کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.